بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اقسام العمره در مسئله سوم، ما به جای پرداختن به این که عمره گاهی از اوقات به نذر و قسم و عهد و اینها واجب میشه که گفتیم اون واضحه دیگه، نیاز به بحث نداره، به این مسئله پرداختیم که ورود در حرم مکی بدون احرام جایز نیست الا در مواردی. ما داشتیم اون موارد رو بحث میکردیم، دیدیم که امام فرمودن یک کسی که شغلش خروج و دخوله، این میتواند بدون احرام وارد بشه، اما مطلق کسی که رفت آمد میکنه نمیشه گفت که بدون احرام بره. و بعد فرمودن کسانی که مثلا مریضن یا مفتونن که این موارد منصوصه، ولی قاعده ندادن اینجا که معیارش چیه. روایاتش رو جلسه قبل بحث کردیم. در اون روایات ما گفتیم که تعبیر مریض آمد در عبارت روایت و بعدش مبتون به اون عطف شد که گفتیم عطف خاص است به عام. بعد این سوال مطرح کردیم که خب آیا از این روایات میشه این معنا رو استفاده کرد که مرض موضوعیت نداره، القای خصوصیت کنیم از مرض. یک سوالی اینجا مطرح میشه که من اینجا عرض میکنم و اون اینه که خب ما نمیتوانیم بگیم آقا احرام در مواردی که این احرام برای شخص عسر و حرج داره به ادله لا حرج برداشته میشه، یا در مواردی که ضرر داره به ادله لا ضرر برداشته میشه، نمیتونیم اینو بگیم. اگر این رو گفتیم که الان میگیم میشود گفت، معناش اینه دیگه ما این نکته رو از روایات خاص استفاده نکردیم. ما الان ادله رو که بررسی میکنیم در واقع در صدد بررسی از روایات خاصه هستیم. ببینیم روایات خاصه در مسئله ورود در حرم مکی چه مقدار از خود روایات میشه استفاده کرد. آیا ادله دیگری داریم یا نه، اون یه بحث دیگه است. بله، ما بحثش رو لا ضرر رو به یه مناسبتی قبلا گفتیم تو اصول، که خب لا ضرر رو بحث کردیم دوره دوم و اول، توی مباحث فقهی هم به یک مناسبتی گاهی اشاره کردیم. ما حاصل نتیجه‌ای که ما در مباحث اصولی از لا ضرر مثلا میگیریم این است که هر گونه حکمی در شریعت که موجب ضرر باشد برای مکلفین، البته ضرر معتدون به اغلایی، این حکم به ادله لا ضرر نفی میشه. ما تفسیر امام رضوان الله علیه از لا ضرر که یک حکم ولایی میدونه قبول نکردیم، بحثاش در جای خودش شده. امام در این زمینه یه نظر اختصاصی داره، معتقدن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در داستان سمره ابن جندب فرمودن یک حکم ولایی بوده. ما اینو در جای خودش بحث کردیم که این یه قاعده ای در واقع فقهی است یا یه قاعده اصولی است، و این قاعده که حالا اصولی بودن و فقهی بودنش هم در جای خودش بحث کردیم، این قاعده ناظر به تمام احکام شرعی است و معناش اینه که هر نوع حکمی که وجودش موجب ضرر باشه برداشته شده. البته آقای صد این بحث هم مطرح کرده که اگر جایی عدم حکم موجب ضرر باشد، آیا لا ضرر اثبات هم میکند حکمی رو یا فقط نافیه؟ لا ضرر نفی میکنه حکم رو، اما اگر یه جایی نبود حکم موجب ضرر باشه نه وجودش، آیا لا ضرر اثبات میکنه چنین حکمی رو؟ اینو هم آیسد بحث کرده، ما در اصول گفتیم، ما هم پذیرفتیم که لا ضرر چنین قدرتی رو داره، اما حالا فعلا به اون نیازی نداریم. الان بحث ما اینه که مثلا حکم این است که کسی نمیتواند وارد حرم مکی شود بدون احرام. میگیم خب اگر این احرام برای کسی ضرری شد، یک ضرر معتدون به اقلائی، آیا احرام واجبه؟ نه. دقت کنید، اگر ما باشیم به دلیل لازرر، خب هر دلیلی به مقتضای میزان مدلولش حکم رو ثابت میکنه. لازرر این مقدار ثابت میکنه که هر جایی احرام ضرر داشته باشه، یعنی ضرر معتدن به اقلائی داشته باشه، این ساقط میشه، این مقدار ثابت لاحرج. اگر تمسک کردیم چی؟ خب ما قبول داریم که ادله نفی حرج در مواردی که حکم حرجی باشه، یعنی سختی که نوع اقلا براشون تحملش مشکله، این اون درجه از سختی برای کسی با توجه به خصوصیات اون شخصا، مثلا یه کسی سالمه، این مقدار سختی براش مشکلی نداره، اما مریضه، این مقدار سختی براش قابل تحمل نیست. عادتا این مقصود اینا با توجه به شرایط شخصی طرف، لاحرج میاد نفی میکنه. خب اگر جایی احرام حرجی شد، لاحرج اونو نفی میکنه. اما توجه داشته باشید، وقتی به لازرر یا لاحرج تمسک میکنیم، باید اثبات کنیم که اینجا احرام حرجی یا احرام ضرری است. اما اگر کسی به روایت تمسک کرد، حضرت فرمود یدخل الحرم لا یدخل، قلت لابی عبدالله یدخل الحرم احد الا محرم، قال لا الا مریض او مبتون. اینجا ما میتونیم به اطلاق مریض تمسک کنیم، بگیم هر کس که مریض است میتواند بدون احرام وارد بشه، البته به شرط اینکه، خوب دقت کنید، به شرط اینکه نگیم مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که مقصود از مریض مریضی است که احرام براش یا ضرر داره یا عسر و حرج داره. اما اگر اینو گفتیم دیگه بیش از اون رو ثابت نمیکنه. بنابراین مثلا یک کسی سرما خورده، حالا محرم بشه خیلی تأثیری نداره سرماخوردگی، بله بالاخره آدم سرماخورده یکم استراحت کنه زودتر خوب میشه، خب این هم میتونه در حالت احرام هم بره استراحت کنه، این مشکل که نداره. ولی مثلا سرماخورده با این نمیتونه بگه خب من سرماخوردم مریضم وارد حرم میشم بدون احرام. این که از الا مریضون یک معنای وسیع میفهمیم که هر مرضی ولو مثلا سرماخوردگی رو هم شامل بشه، یا نه مریضون یعنی مریضی که احرام براش ضرری حرجی داره، این باز تابع فهم عرفه. ما این نکته ها رو تأکید میکنیم برای اینکه اصل بحث ما همینه که این نکته ها معلوم بشه، این تابع فهم عرفه. شما ببینید اگر چنین جمله ای رو امروز یه مسئله گویی، یک مجتهدی به شما بگوید، شما چه میفهمید؟ بگه آقا جون شما وقتی میخوای وارد حرم مکه بشه باید حتما محرم باشی، مگر اینکه مریض باشی. شما اینجوری میفهمی که هر مریضی مجوز ورود بدون احرامه، مثلا دندون درد میکنه میتونی بدون احرام وارد شی، چون بالاخره دندونه هیچ فرق نمیکنه محرم باشی یا نباشی داره درد میکنه، احرام که اینو باعث طولانی تر شدن بیماری یا شدید تر شدن بیماری نمیشه. خب عرف اینجور موارد اینجوری نمیفهمه. یعنی ببینید درسته ظاهر عبارت الا مریضون، مریضم به هر کسی که بیماری داشته باشه اطلاق میشه، عنوان ظاهرش اطلاقه، ولی این اطلاق نداره. ارتکازات اقلائی در اینجور موارد به اصطلاح مناسبت های بین حکم و موضوع، این موضوع رو محدود میکنه. مریضی که احرام براش ضرر داره، احرام براش سخته، اینو ظاهرن داره میگه. بنابراین اگر اینطوری گفتیم، این روایات مریض و مقتون چیزی بیش از قاعده لا ضرر و لا حرج رو ثابت نمی کنه. خب این راجع به این روایات. یه دسته دیگر روایات که تو همین باب اشاره شد، داستان ورود حضرت بود بدون احرام به شهر مکه، که خود روایات فرمودن که این یک حکم اختصاصی بوده، برای زمان خاصی بوده. پس از این روایات هیچ استفاده ای ما نمیتونیم بکنیم که کسی به عنوان قتال میتواند بدون احرام وارد مکه بشه. پس این روایات از نظر اینکه روایت بخواد دلیل خاص باشه بر اثبات چنین حکمی میره کنار، چون اصلا خود روایت تصریح میکنه که این حکم اختصاصی حضرت واسه چند ساعت در یه زمان خاصی. اما اون قاعده‌ای که ما گفتیم دیروز، قاعده تزاحم، به حال خودش باقی. اون یه قاعده عمومیه، کلن هر جا مکلف در شرایطی قرار گرفت که نمیتواند بین دوتا تکلیف در امتثال جمع بکنه، ناچار یکی و فدای دیگری کنه، اهمو باید بگیره، مهمو بذاره کنه. این قاعده همه جا هست. حالا یک جایی اگر تزاحم پیدا بکند احرام با یک واجب یا حرام اهمی، قهرن احرام کنار میره. خب یک دسته دیگر روایات هست، اینا رو هم یه اشاره کنیم. روایاتی که امام به اون اشاره کرد با این برداشت، حتی با حشاش رو امام اشاره کرد با این برداشت که اینها شغلشون رفتن و آمدن از مکه است. مرحوم سید به حطا با حشاش اشاره کرد با این استدلال که اینا چون زیاد میرن و میان معذورن. خب مرحوم صاحب وسائل به حطا با حشاش اشاره کرده اصلا نه از باب اینکه شغلشون رفت آمده، نه از باب اینکه اصلا اینا زیاد رفت آمد بکنه، هیچ کدوم. گفته این چون قبل از مضی شهر میره بیرون، برای همینه که احرام نمیخواد. اصلا ربطی نداره به اینکه شغلش حشاشه یا حتی شغلش هم این نبود، زیادم رفت و آمد نمیکرد، یه بار میخواست بره. چون یه ماه نگذشته از احرام قبلیش، میتونه بدون احرام برگرده. اینجوری صاحب وسائل فهمید. اما روایاتش، روایت اول این باب که توش جناب سهل ابن زیاد هست که محل بحثه، روایتش اینه: خرج نامه ابی جعفر علیه السلام الى ارض به طیبه یا طیبه و معه عمر ابن دینار و اناس من اصحابه. ما با امام باقر علیه السلام رفتیم به ارض طیبه یا طیبه، همراهش عمر ابن دینار یا عمر ابن دینار و یک مردمی بودن از اصحابش. فاقمنا به طیبه ما شاء الله، یه مدتی موندیم، نمیگه چقدر. بعد میگه، بعد از یک عبارتی که حالا علی عبارتشو میخونم، میگه ثم دخل مکه، یعنی امام باقر، و دخلنا معه، یعنی ما هم همراهشون، به غیر احرامه. این روایت رو که صاحب وسائل یه تکیه وسطش رو حذف کرده، چون عرض کردیم قبلا که صاحب وسائل کتابش کتاب روایت نیست، فتوا داده زیلش دلیلش رو خواسته بیاره. اون قسمت حذف شده در کافی که مصدر اصلی روایت وجود داره، چون کافی کتاب روایت. متنش اینه، میگوید خرج نامه ابی جعفر علیه السلام الى ارزن طیبه یا طیبه. عرض کردم حالا این معلوم نیستش دقیقا کدامه، این در عبارت صاحب وسائل داره به طیبه، اینجا داره ارزن طیبه. و معه عمر ابن دینار، تو عبارت وسائل داره عمر ابن دینار. و اناس من اصحابه، نه عمر و عمر زیاد تو نقلهای ما این تصحیف داریم، ظاهرا عمر ابن دیناره. حالا کار نداره. فاقمنا به طیبه، حالا این خیلی به دست ما ربطی نداره، تا اینجاشو نقل کرد که فاقمنا به طیبه ما شاء الله، که مدتی حضرت موند. بعد دارد که رکب ابو جعفر علیه السلام علا جمل سعد، حضرت بر یک شتر ناجوری، شتر سختی سوار شدن، یعنی از این مثلا شتر زیاد مثلا جفتک مینداخته یا مثلا به قول ایشون بدون جهاز شتر سوار شدن. فقال له عمرو بن دیران ما اصعب بعیرک، این تو شتر شما خیلی سخته، یعنی ظاهرا خودش ناسازگار بوده. بعد حضرت اونجا میفرمان فقال، یعنی امام باقر، او ما علمت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان علا ذروت کل بعیر شیطانا فامتهنوها و ذللوها و ذکروا اسم الله علیها فانما یحمل الله. حضرت فرمیه روایتی از پیغمبر رو نقل میکنه. این علتش که این تیکه رو صاحب وسائل حذف کرده اینه که اصلا این به بحثش ربط نداره. میگه امام سوار یه شتر اینطوری شده، من بهشون، یعنی عمرو بن دینار بهشون عرض کرد که آقا خیلی شتر ناجوریه. حضرت فرمودن مگه این روایت پیغمبر رو نشنیدی که فرموده که هر شتری یه شیطانی داره که این شیطانشو باید شما خارش بکنید و ذلیلش بکنید، یا وذکروا اسم الله علیها و ذکر خدا رو بر او بگید که اون موقع فانما یحمل الله، اینی که حمل میکنه شما رو دیگه خود خداست، یعنی این تابع شما میشه. این تکه رو صاحب وسائل حذف کرده که تأثیری هم در روایت و در دلالتش نسبت به مسئله نداشته، ولی چون ممکن بود تو ذهن کسی بیاد که آقا این چی بود اون بسر نکنه اثر داشته باشه، من آوردم. ثم حالا داستان اینجوریه که ما رفتیم طیبه یا طیبه، یه مدتی موندیم، نگفته چقدر این مدت چقدر بوده. میگه بعد با حضرت سوال یه همچه شطوری شد و بعد من به مثلا عمرو بن دینار به ایشون عرض کرد که آقا این چه شطوریه. حضرت این جواب داد که پیغمبر اینطوری فرموده، با همین شطوره آمده. ثم دخل مکه و دخلنا معه به غیر احرام. تو این روایت نگفته که حضرت چند روز اونجا موندن. صاحب وسائل برداشتش از روایت اینه که اینا که رفتن بیرون از مکه، مدتی که اونجا موندن کمتر از ماه بوده، به همین دلیل بدون احرام وارد شدن. تو روایتی چی نداره، تو روایت فقط اینه که حضرت بدون احرام وارد شد، اما نداره چرا بدون احرام وارد شد، هیچ نکته این در روایت بیان نشده. این روایت اول. روایت دوم روایتی است که رفاعه باز نقل میکنه از امام صادق علیه السلام. اونجا دارد که حطابه فالمجتلبه، حطابه یعنی اونی که حطب جمع میکنه، بسیار بوته جمع میکنه، مجتلبه هم یعنی همینی که میره برای جلب چیزی بیرون. یه اینا آمدن اتاو، حضرت میفرماید اینا آمدن خدمت پیغمبر، اتاو نبی صلی الله علیه و سلم فسألوهو، تقاضا کردن ازش، از روی جواب پیداست که چه چیز تقاضا کردن. که اینا چون میرفتن بیرون آمدن خدمت حضرت سوال کردن که آقا ما این میریم بیرون، میایم یه دفعه بریم محرم بشیم بیای. تعبیر روایت اینه ده فاذن لهم ان يدخلوا حلالا، حضرت به اینا اجازه داد که بدون احرام وارد بشن. خب ظاهر این روایت، حالا با قطع نظر از بعضی بحث‌های دیگری که ممکنه مطرح بشه، اینه که این یک اذن خاص بوده حضرت داده به مثلا حطاب و مجتلبه، اذن خاصه، چون تعبیر اینه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا. خب یه احتمالی که اینجا پیدا میشه اینه که این اصلا اذن ولایی بوده، اصلا ربطی به مسئله شرعی نداره، حضرت به عنوان ولی گفته لب نداره برید بیایید بدون احرام. این یه احتمال. کدوم رو باید؟ بله، یعنی اون بیان حکم شرعیه، اون داره بیان میکنه، اون روایت داره میگه جز ساعتی بر من حلال نشد شرعاً ولی من به عنوان ولی میتونه دیگه، حضرت به عنوان ولی میتونه تصرف کنه در احکام.
هیچ کس حتی بر من
دو
ساعتی حلال
نکنه. بله فضل میتونه حلالش کنه دیگه، ولایت یعنی هم... نه ولایت تابع مصلحت دیگه، مصلحت بوده حضرت برای اینا اگر ولایت باشه. خب ما این در بحث ولایت میگیم، میگیم در ولی میتواند بر اساس مصالحی تصرف بکنه در مواردی که حکم شرعی است. در مورد معصوم البته ما از این حرفا نمیزنیم، حالا ما این بحثی که میکنیم برمود به غیر معصوم. الان این نکتهی که الان میگم ها، اون اصل تصرفش نه، اون که حالا فرقی بین معصوم و غیر معصوم، اما این نکتهی که میگم چون ما در کار معصوم دخالت نمیم، ما برای معصوم تا این تکلیف نمیکنیم، ولی در غیر معصوم. در مورد غیر معصوم ما میگیم اونجایی که ولی غیر معصوم میخواد تصرفی در یک امری بکنه که یک حکم شرعی داره، اگر اون حکمش الزامی نباشه تنها رعایت مصلحت کافیست، اما اگر الزامی شد باید رعایت تزاحم بکنه. یعنی یه نمیتواند ولی غیر معصوم، ما با معصوم کار نداریم، ولی یه غیر معصوم نمیتواند واجبی رو تعطیل بکنه یا تحریم بکنه یا حرامی رو تجویز بکنه یا مثلا حرمتش رو برداره، مگر اینکه تزاحمی وجود داشته باشه، که بعد اونجا در بحث خودش توضیح میدیم که اگر یک تزاحم اجتماعی باشه که حل تزاحم اجتماعی بر عهده ولی است، ولی میتواند چنین تصرفاتی بکنه. مثال زدیم اونجا تو بحثای ولایت، مثلا فرض کنید کمبود مواد غذایی شده، کشور مردم به وضعیتی افتادن که الان گرسنگی داره در کشور صدمه میزنه به وضعیت عمومی کشور، منابع غذایی حلال در کشور کمیاب شده، اما منابع غذایی غیر حلال هست، مثلا ماهی بدون فلس زیاد داره، منابع غذایی غیر حلال. اینجا ولی میبینه اگر حرمت منابع غذایی غیر حلال رو بر نداره، گرسنگی توسعه پیدا بکنه، کشور تضعیف میشه، ممکنه که کفار بیان بر این کشور مسلط بشن. برای اینکه نظام رو حفظ کنه، از سلطه کفار جلوگیری کنه، میاد اعلام میکنه استفاده از منابع غذایی غیر حلال، حالا یا مطلقا یا به صورت خاص، میگه مثلا ماهی بدون فلس رو میتونید بخورید، نه هر حرامی رو، بستگی داره به شرایط. میگه اینو میتونه، اینو میتونه، فقیه میتواند، ولی یه فقیه میتونه چنین تواند. اما تا وقتی چنین تزاحمی نباشه همینطوری نمیتونه بگه آقا مثلا این ماهی بدون فلس یه منافعی داره پس بخوریدش، اینجوری نمیتونه، چون مثلا یه حرامی رو حلال بود. اما در مورد معصوم البته ما از این کارا حرفا کار نداریم، ما در معصوم علیه السلام در مورد پیغمبر که طبق برخی روایات پیغمبر قدرت تشریع داشته نه فقط ولایت، برخی روایات میگوید رکعت سوم و چهارم نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی از اضافات پیغمبره، اونی که خدا واجب کرده بوده دو رکعتی بوده، همه نماز دو رکعتی بوده که دیگه مشکل قصر و تمام و اینام نداشتیم، این همه مسئله احکام مسافر و اینا نبوده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق روایات رکعت سوم رو به نماز مغرب و رکعت سوم و چهارم به نماز ظهر و عصر و عشاء اضافه کرده طبق برخی روایات. خب اون یه بحث جداست، اصلا اون اختیار بحث ولایی نیست، بحث تشریعه که پیغمبر حق تشریع، اون یه تشریع خاص اصلا به اختیار ما نیست، اون دیگه ربطی به ما نداره. حالا اگر فاذن لهم رو حمل کنیم بر اعمال ولایت، خب این یه بحث دیگری میشه، اصلا به بحث ما دیگه ارتباط. اما اگر حمل کردیم بر تشریع پیغمبر که پیغمبر تشریع داره میکنه، خب تا تشریع کرده مثل بقیه تشریعات الهی، با توجه به اینکه پیغمبر عدد تشریع داره میشه مثل احکام الهی، که پس هر حطابهی هر مشتلبهی میتواند. اما اگر گفتیم نه اینا فسألوه و فعزن لهم، اصلا استفتا بوده، نه پیغمبر اعمال ولایت کرده نه اعمال تشریع، هیچ کدام، حکم شرعی رو بیان کرده. اینا گفتن آقا ما رفت و آمد میکنیم، ما شغلمون اینه، حضرت هم فرموده اب نداره، اصلا نه ولایتی اعمال کرده نه تشریع، حکم شرعی رو بیان کرده. اگر این باشه که به این حساب این روایت اینجاها میاد و فقهای ما باش برخورد میکنن، اون وقت میاد تو بحث ما. بعد اون سوال مطرح میشه، امام از مثل همین روایت اینجوری استفاده میکنه که این حطابه و مشتلبه چون شغلشون رفت آمده جایزه، سید از این استفاده میکنه که اینها جایزه به خاطر اینکه اینا دائم رفت آمد میکنن، رفتی به شغل نداره، چون هیچ اشاره ای هم نشده که موضوع شغل اینهاست یا اون چیزی که نتیجه شغل اینهاست، کدوم اینا موضوع حکمه. اگه موضوع این حکم شغل باشه، پس کسی که شغلش رفت آمد اختزا نمی کنه از این حکم خارجه. اما اگر موضوع حکم رفت آمد زیاد باشه، حالا اینا به خاطر شغلشون این کار میکنن، یکی به خاطر امر دیگری، خب اون موضوع حکم بختی مثل بحث مسافر. امام اینجا به نظر من تحت تأثیر همون بحث مسافر، ببینید تو بحث مسافر امام معتقده که فقط کسی نماز شکسته است که شغله از سفر، شغلش سفر کردنه، اینو موضوع میدونه. ولی خب ما معتقدیم که نه، کسی که شغلش فی سفره ولی شغلش سفر کردن نیست، یعنی راننده نیست ولی کارش یه جوریه که نیاز داره به سفر کردن، این آدم نمازش تمامه. خب یه عده دیگه میگن نه آقا، اصلا موضوع تمام بودن نماز نه شغله سفره که امام میفرماد، نه شغله فی سفره که مثلا ما میگیم، بلکه کسی رو سفره، هر که کسی رو سفر شد نمازش تمامه، ولو نه شغلشه، نه شغلش سفره، نه شغلش در سفره. این تابع اینه که موضوعی که ما برای حکم میفهمیم چیه. اینجا روایت پیچی نمیگه که موضوع حکم چیه، فقط میفرماد حطابه و مشتلبه آمدن و حضرت اجازه دادن که اینا بدون احرام وارد بشن. صاحب وسائل میگه چون اینا 3 روز قبل از یه ماه و خارج میشن، صاحب وسائل اصلا میبره اونجا، اصلا کاری به این که اینا شغلشون سفره یا رفت آمد زیاد میکنه نداره. امام میبره به این که شغلشون سفره یعنی رفت آمده، مرحوم سید میبره به این که اینا چون زیاد رفت آمد میکنن. خود روایت واقعا کدوم اینا رو میگه؟ ما باشیم و این روایت باشه، درسته. فوقش ایشون میخواد بگه که این خصوصیتی حطابه و مجتلبه نداشته، این حضرت از باب این که اینا قبل از 3 روز قبل از شهر، حالا 3 روز نمیگیم، قبل از شهر دارن خارج میشن، حضرت فرموده اشکال نداره. حتی به شغلشون رفت آمد باشه، سفر نه، رفت آمد غیر سفر. نه نه، امام نگفت سفر ها، چون سفر یه مفهوم خاصی در شرع داره. سفر اینه که به اندازه مثلا 22.5 کیلومتر رو مبنای معروف از اون موطن خودش فاصله بگیری. اینجا لازم نیه 22.5 کیلومتر بره، این خواله خارج شدن، بله همونی که امام فرمود، یعنی شغلشون شما میگی خارج شدن و وارد شدن. ولی این روایت واقعا هیچ کدوم اینا رو نمیتونیم ازش بگیم، یعنی ما باشیم و این روایت نمیتونیم بگیم واقعا حضرت به چه دلیل فرمود که اینا جایزه، به دلیل اینکه شغلشون رفت آمده، به دلیل اینکه اینا زیاد رفت آمد میکردن، یا به دلیل اینکه اینا در همون ماه قبلا محرم شده بودن، هیچ کدوم اینا رو نمیگیم. چی؟ نه قدر متیقن نداره. البته یک احتمال ممکنه بگیم منتفی است، همون احتمالی که صاحب وسائل داده، چون اینجا هیچ اشاره ای حضرت نکردن که علت این که مثلا چون اینا قبلا محرم شده بودن. ظاهر عبارت فاذن لهم ان يدخلوا حلالا این است که اینها مطلقا میتونن بدون احرام وارد بشن، در حالی که برابر مبنای صاحب وسائل بعد مضی شهرین باید چی بشه؟ محرم بشن. این با اطلاق روایت منافات داره. بنابراین این روایت اگر دلالتی داشته باشه فقط خلاف صاحب وسائل که این ذیل آورده به عنوان دلیل دوم بر فتواش هست، اما اینکه اثبات رأی امامو بکنه یا اثبات رأی سید رو بکنه به نظر من در روایت شاهدی نیست. روایت بعدی باب فرجل یخرج الی جده، اینجا تعبیر کرده از مخصوصی طایلا جده است، حالا هم چطور اینجا جده فلحاجته، نمی چرا اینجوری اعراب گذاشته، کسی به جده میره برای کاری. قال امام صادق فرمودن یدخل مکه به غیر احرامن، بدون احرام به مکه برمیگرده. خب این روایت ظاهرش اینه که طرف یه بار داره میره مجده، یخرج الی جده یا جده فل حاجه، نه اینکه شغلش رفت و آمده، نمیگه دائم میره میاد. حضرت فرمان این بدون احرام اشکال نداره. خب با اون روایاتی که میگه بدون احرام نمیشه وارد مکه شد سازگار نیست اطلاق این روایت. ظاهرش اینه یه بار داره میره بیرون، نه مکرر که بگی مسئله تکرارشه. مثلا اینجوری هم نیست که بگه طرف براش سخت محرم بشه، عسری داره، ضرری داره، هیچی نمیگه، نه عسر و حرجی داره، نه تزاحمی داره، نه تکرر رفتار، هیچ کدوم نیست. پا چرا حضرت میفرماد یدخل مکه به غیر احرام؟ صاحب وسائل بر اساس اون روایات که حالا بعد اشاره میکنیم که فی کل شهرن عمره، میگه این چون در اون ماه یه بار محرم شده بوده، حضرت فرمودن این بار دیگه اشکالی نداره. ولی روایت عرض کردم به ظاهر اولیش منافات داره با روایات، یعنی تعارض داره با روایاتی که میگه بدون احرام نمیشه وارد حرم شد. روایاتی که صاحب وسائل دلیل بر فتوای خودش میاره روایت چهارم بابه که حالا وقت ما خیلی گذشت. اشکال این روایات در دلالتشون نیست، دلالتش دقیقا همونیه که صاحب وسائل میگه، فقط اشکالش تو سندشه که مرسله هستن و الا اشکال در دلالت ندارن. حالا این دیگه باقیمون برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.